چینه که یه ادبیات مشترکی ایجاد میکنه، یه همگرایی بین واحدهای مختلفی که در مورد سند مسئولیت دارن ایجاد میکنه. و حالا نکته بعدی که داشتن آقای دکتر خورسند مطرح میکنن، بحث این خانواده محوری که در سند مطرح هست،
اصولی که مطرح شده در سند در واقع
تأکید شده. در خدمت جناب عالی هستین در مورد نقاط قوت سند و نقاط ضعف و اشکالات احتمالی سند، اگر نظراتی دارید در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون اولا از طرح موضوع. منم برنامه رو دنبال می‌کردم، صحبت‌های آقای دکتر خورسند و آقای
از کار ما راحت شد دیگه. کار ما راحت شد اگر
دیدم. آره. راستش می‌خواستم دنباله همین بحث رو پی بگیرم.
بله.
خوشبختانه هر دو بزرگوار، هم آقای دکتر خورسند هم آقای دکتر حناکی، تأکیدشون بر این بود که دغدغه اصلی فقط شعار دادن راجع به اینکه می‌خوایم شهری داشته باشیم با عنوان اسلامی، عنوان ایرانی نیست، بلکه ما دنبال این هستیم که یه شهری پدید بیاریم که دارای اصول باشه، دارای ارزش‌هایی باشه. وقتی درش قرار می‌گیریم، چه کالبدش، چه عملکردش و چه معناش رو می‌بینیم، این به ذهن متبادر بشه که من در یک شهری هستم واجد ارزش‌های اسلامی و ایرانی. من با همین مقدمه با اجازهتون می‌خوام برگردم به همین واژه‌ای که در عنوان سند هم هست، که میگیم میخواهیم شهرسازی داشته باشیم اسلامی و ایرانی. این شهرسازی رو یه خورده راجبش به نظرم صحبت کنیم که شهر رو کی میسازه؟ قرار من شهرساز این شهر رو بسازم؟ قرار مدیران شهری شهر رو بسازن؟ قرار معماران شهر رو بسازن؟ یا به نوع دیگه ای شهرهامون داره شکل میگیره؟ ببخشید من چون حضور ندارم نمیدونم که صدام همچنان.
بله بله صدای جنبالی داریم. بله بله کاملا.
به نظر میاد که در کنار همه این اجزایی که نام بردم و گروه هایی که اثر میذارن بر فرآیند توسعه شهری، در نهایت شهر رو شهروندان اون شهر میسازن. واقعیت اینه که بخش عمده ای از ساختمونای هر شهر رو نه دولت، نه شهرداری، نه هیچ نهاد دیگه‌ای، بلکه خود شهروندا می‌سازن. فضاهایی که به عنوان فضاهای عمومی لابلای این ساختمون‌ها شکل می‌گیره و محصور میشه توسط این ساختمان‌ها، باز دوباره متأثر از اون چیزی است که شهروندا به وجود آوردن در شهر. و از همه اینا مهمتر، اون چه که در کف شهر اتفاق می‌افته، رویدادها، رفتارهایی که تو هر فضا بروز پیدا می‌کنه، اینا همه توسط شهروندان رقم می‌خوره. بنابراین اگر بخوایم بگیم جایگاه هر کدوم از ماها توی شکل‌گیری یک شهری که واجد ارزش‌های اسلامی و ایرانی باشه کجاست، به نظر میرسه که من شهرساز، معمار یا حتی مدیر شهری، ماها حداکثر نقشمون تسهیلگره. مسیری رو ایجاد کنیم برای اینکه اون چه در ذهن و نظر شهروندان مسلمان هست بتونه بروز پیدا کنه در شهر اسلام.
ما به عنوان تسهیلگر،
به عنوان تسهیلگر،
یعنی بس. شهرداری، راه و شهرسازی، این دستگاه‌هایی که بالاخره نظام مهندسی، همه اینها تسهیلگرن که اون شهروند بتونه متناسب با فرهنگ خودش شهر رو بسازه. درسته؟ برداشت من درست؟
همین منظورم بوده. بله. حالا تو این بستر وقتی میخوایم اتکا کنیم به اینکه شهروندا بسازن، و کمی شاید ترسناک باشه که از حیطه اختیار کامل ما داره خارج میشه، چجوری مطمئن باشیم که این شهری که پدید میاد واجد ارزش اسلامی هست یا نه؟ به نظر من میرسه که راه اطمینانی نداریم بجز اینکه اطمینان پیدا کنیم جامعه هم در حیطه نظری هم در حیطه عملی اسلامی عمل میکنه، یعنی اون چه که در ذهنش داره که متأثر از فرهنگ چندین هزار سالشه، ناشی از نسل‌هایی که گذشته تا به نسل حاضر رسیده، همه اینا تو اون بستریش که شکل گرفته تبدیل شده به یه اندیشه‌ای که چه به صورت آگاهانه چه ناخودآگاه متأثر از اندیشه اسلامیست، و بعد این میخواد ظهور و بروز کنه تو عرصه شهر. اینی که میگم مربوط به امروز نیست، یعنی ما امروز داریم صحبت میکنیم که در سال 1403 با یه سندی به نام شهرسازی اسلامی ایرانی مواجهیم. ما در گذشته که همچین سندی نداشتیم، ولی وقتی تو بافتای به خصوص بافتای تاریخی منقدم میزنیم، اون حسی که به من ناظر، من بیننده، من عابر پیاده منتقل میشه اینه که این فضا چقدر دلنشینه، چقدر یه ارزشایی درش نهفته است که قابل کشف شدنه. من اگر موافق باشید ادامه بحثم رو با چند تا مثال ببرم جلو. من چون به هر حال افتخار دارم و مشهدی هستم و حالا چند سالی هم هست در دفتر سرحیم رضوی، یه خلاصه نقش خیلی کوچکی در اونچه در بافت اطراف حرم میگذره داشتم. اگر اجازه بدین از اینجا به بعد و با چند تا مثال راجع به همین بافت اطراف حرم شهر مشهد
دام. آقای دکتر شریفی اگر اجازه بفرمایید، ما سرکار خانم مقتدایی هم پشت خط هستند، رئیس محترم بخش برنامه‌ریزی و طراحی شهری وزارت راه و شهرسازی. ایشون هم یه مقدمه‌ای بفرمایند، بعد انشالله در خدمت شما خواهیم بود با اون مثال‌هایی که انشالله قطعا خیلی مؤثر خواهد بود. من همیشه در گفتگوهای این شکلی به اساتید میگم که شما تصور نکنید که همه شنوندگان این تخصص شما رو دارن، حتما با ذکر مثال‌ها و مصادیقی تلاش کنید که اون شنونده عام ما هم که این تخصص رو نداره ان شاءالله یه مقداری بیشتر از بحث ما لذت ببره. سرکار خانم مقتدایی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم، شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم.
و همطور خدمت آقای دکتر شریفی عزیز. سلام عرض
می‌کنم. بله. سرکار خانم مقتدایی، عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر شریفی کار ما رو راحت کردن، گفتن که من از اول برنامه شنیدم. میخوام ببینم جناب عالی هم شنیدین بحثای ما رو که
من تا یه حدی از نیمه‌های بحثای آقای دکتر خوبه.
خوبه. خوبه. خوبه. من در خدمتتون هستم. ما الان تو این بخش انتهایی برنامه دنبال اینیم که نقاط قوت صنعت چی هست و نقاط ضعف و اشکالات احتمالی صنعت چی هست و چه راهکارهایی وجود داره و چه پیشنهاداتی توسط اساتید مطرح میشه برای بهینه اجرا شدن این سند.
بله خدمت شما عرض کنم که در حوزه صدای ما فقط منعکس میشه، نمیدونم مشکل کجاست.
من الان صدا بردار محترمون ببینیم مشکل چیه. بهتر شد الان فکر کنم. بهتر شد.
بله، درسته. بله،
آره. من از اینجا خواهش میکنم که چون بحثی مقداری یه طرفه نشه، انشالله همه دوستان هم جناب دکتر خورسند در استودیو و هم جناب دکتر شریفی کمک کنن هر جا که فکر میکنن که مکمل این بحث یا نظر حتی مخالف این بحث رو دارن، هر جا که احساس میکنن حتما بفرمایید در ادامه بحث به این شکل رفتار بکنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما از شروع انقلاب بحث معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی رو داشتیم و اسناد و مدارکی تو این زمینه تهیه شده. حالا تو زمانهای مختلف رویکردهای مختلفی هم وجود داره. تو اوایل دهه 90 ما یه مصوبه‌ای توی شورای عالی معماری شهرسازی داشتیم که حدود 9 صفحه مصوبه بود و 53 صفحه تفصیل مصوبه بود با نام تقریبی شاخص‌های شهرسازی معماری ایرانی اسلامی.
این در چه سالی بود؟
اول دهه 90 بود.
اوایل دهه 90 بود.
که توی سند هم بهش اشاره شده. اگه دقت کرده باشین اگه بخش آخر سند اشاره شده به این که یه سری مصوبات باید بازنگری بشن.
بله. خانم دکتر شما با هدفون صحبت می‌کنید با همسر؟
بله.
پس باید اونو حذف کنید، فکر می‌کنم اشکال از اون طرفه.
آها،
آره آره آره، با گوشی با گوشی مستقیم. بله در خدمتی.
صدای من میاد؟
بله بله صدا میاد. خیلی
خب بس مشکل سر تنسیری بود.
خواهش
بله از این خدمتون که اون مصوبات نوید در واقع تصویب شده، مصوبات دیگه شورای علم ما شهرسازی داشته در مورد نماسازی، طراحی نماها و اینا که اینا رو هم باز من نگاه کردم در این سند بهش اشاره شده بود که اینا هم میتونه بازنگری بشه. حالا اینو میخواستم عرض کنم که در واقع ما اسناد و مدارکی و مصوبات متعدد که در خود شورای عالی معماری شهرسازی در همین زمینه تهیه شده داریم و تو این زمینه مطالعات مفصلی هم وجود داشته از روزگار گذشته. حتی من میتونم بگم از دهه 50 هم یک اتفاقاتی تو این زمینه معماری اسلامی و معماری ایرانی ما داشتیم، حتی قبل از انقلاب هم. و ولی خب عواملی که در واقع میتونه مؤثر باشه در اینکه واقعا ما یک شهری داشته باشیم با شاخصهای شهر ایرانی اسلامی، که البته خب این شاخصها همه روش توافق نظر ندارن، یعنی اینا میتونه تو زمینهای مختلف تو دیدگاههای مختلف اینا این هم میتونن نباشن، ولی عواملی که تأثیر گذارن که یک همچین شهری شکل بگیره و یا شهرهای ما به اون حوزه تبدیل بشن، فقط اسناد و شاخص‌ها و مدارک و مصوبات نیستن که میتونن کمک بکنن، بلکه مسائل مهم دیگه هم هست، در واقع واقعیت‌هایی که در حوزه مدیریت شهری اتفاق میفته، در حوزه اقتصاد اتفاق میفته. مثلا در این سنت بلند مرتبه سازی اشاره کرده و اون چیزی که حالا حریم‌های دید و منظر ساختمان‌ها رو میتونه از در واقع زیر سوال ببره. اینها خب یک وقتای ممکن ما واقعا نپسندیم، ولی یک حوزه اقتصادی داره در مورد اقتصاد زمین این رو ایجاب میکنه که این اتفاقا بیفته، ولی و واقعا هم خیلی از این ساختمان های بلند یا مثلا مرکز خریدایی که خیلی یک محله رو ساخته میشن و کل مجموعه همسایگی اونجا رو به هم میریزن از ترافیک، از در منظر و آسایش منطقه رو از بین میبرن، خب اینا شکل گرفتن توی فرایندهای اینا شکل گرفتن و حالا من امیدوارم واقعا چنین اسنادی بتونه کمک بکنه، ولی خب قطعا فقط با یک سند این اتفاق نمیفته و یک امر خیلی پیچیده تری هست که بعضی از مواردش اصلا از حوزه اختیارات معماری و شهرسازی هم میتونه خارج باشه.
خانم دکتر بله. اول سلام عرض میکنم خدمتتون.
جناب دکتر خورسند هستن. بله
بله خواهش میکنم، در خدمت هستم.
استفاده میبریم از صحبت های ارزشمندتون. من در حالا ادامه این نکته ای که فرمودید، این که بالاخره ساختارهای شکل گرفته، فرایندهای به وجود اومده که مانع از این میشه که یک سری از اون کیفیاتی که مد نظر ما هست محقق بشه، خب ما باید بالاخره این ساختارها و این حالا برخی از این فرایندها رو اصلاح کنیم یا دگرگون کنیم یا ساختار متناسب با اون رو شکل بدیم. الان توی همین سند بحث اصلاح ساختار فرایند تهیه و تصویب طرح‌های معماری و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته و برای اون یک سری اقداماتی هم حتی پیشنهاد شده. خب الان آیا این ایجاب نمی‌کنه که ما با توجه به این تأکیداتی که در این سند انجام شده و اصلاحاتی که خواسته شده، خب هرچه سریعتر اون مجموعه های متولی که در این زمینه وجود دارن اقدام کنن برای اصلاح این ساختارها و فرایندها تا ما من بعد دچار این تعارضات نشیم و این مشکلات به سمون پیش نیاد؟ مثال عرض میکنم خدمتون، در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی و یا آن چیزی که در کمیسیون ماده 5 یا کمیسیون ماده 100 داره اتفاق میفته، اگر ما رویه‌مون رو عوض بکنیم، شاخص‌های دیگری بگذاریم، یا مثلا در شورای عالی معماری و شهرسازی اگر در کنار اون کمیته‌های فنی مختلفی که داریم که بخش‌های مختلف طرح‌ها رو بررسی می‌کنند، این کمیته فنی متناظر و متناسب با بحث معماری و شهرسازی اسلامی رو با حضور افراد متخصص این حوزه داشته باشیم، آیا ممانعت نمی‌کنه از این که این روندهایی که الان وجود داره مقداری کند بشه یا جلوش گرفته بشه؟
ببینید، در واقع اصلاح ساختارها مستلزم این هستش که ما در واقع وارد جزئیات بشیم، در واقع از خیلی در واقع وارد فرایندها بشیم، وارد ساختارهای نهادی بشیم که در طول سالهای مختلف شکل گرفته و شاید نتونیم به این سادگی به این موضوع برسیم. این که ما یک کمیته فنی داشته باشیم که البته ببخشید من صدام بازم منعکس
بله
میشه.
بله من ما صداتون رو داریم واضح.
آها خیلی بله. خوب. این که ما یک کمیته فنی داشته باشیم که متمرکز باشه رو حوزه معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، خب این میتونه ایده جالبی باشه، ولی من اینو عرض کنم خدمت شما که ما در واقع شهرسازی و معماری اسلامی رو واجد یک سری اصولی میدونیم، مثلا عدالت میدونیم، اسراف نباید باشه، متناسب در واقع طراحی شهرسازی ما متناسب با نیازهای هر محل باشه، بومی باشه، با شرایط اقلیمی متناسب باشه، حتی با ایمن باشه، در مقابل زلزله مقاوم باشه. اینا همش به نظر من یک بخشی از زندگی ایمن و در واقع فارغ از اطراف و تبذیر در شهرهای ماست که اینها تو کمیته های فنی مختلف شورای عالی معماری شهرسازی اینا همه دیده میشه. یعنی تو کمیته های فنی قطعا همه اینا بحث ایمنی دیده میشه، بحث عدالت محوری دیده میشه، اینکه کاربری ها یه مختلفی مثلا مسجد باید باشه، فضاهای محل محوری باید باشه، مسجد محوری باشه، اینا همه در کمیته های فنی دیده میشه، یعنی اینا وجود داره.
بله اینها ناظر به اون مواردی هست که مربوط به حسن قبا های عقلی ان و اون چیزی که در جامعه تخصصی ما با علوم تجربی ما بهش رسیدیم. خب بین اینها در واقع افتراق و اختلاف نظری نیست شاید، اما در مورد اون نیازهایی که برمیگرده و ریشه داره در باورها، در انسانشناسی که ما داریم، همان شناختی که باید از فرهنگ بومی مثلا هر منطقه داشته باشیم، خب این واقعا نیازمند اینه که مخصوصا مربوط به نیازهای معنوی و نیازهای روانی که یک بالاخره نگاه ویژه تری اتفاق بیفته. یعنی نمیشه مثال عرض میکنم نوع توسعه محلی که مثلا در یک شهری در جنوب ایران وجود داره با نوع توسعه محلی ما در مثلا شمال ایران به جهت فرهنگی متفاوته. خب این و حتی با متناسب با باورها میتونه متفاوت باشه. خب این واقعا لازمه. من خودم مثلا توی برخی از همین کمیته‌های فنی بودم، دیدم که بله رو موارد کمی بحث میشه
ولی
رو کیفیات نه بحث نمیشه و اون ریزبینی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته.
اینجا فکر کنم آقای دکتر شریفی میتونن به ما کمک کنن. آقای دکتر شریفی نظرتون چی هست؟ این
من با اجازتون اتفاقا راجع به یه طرحی که مصاحب شورای عالی شهرسازی معماری هست میخوام صحبت کنم. طرح حریم رضوی مصاحب سال 99 که میخوام ادعا کنم که شاید میتونه رنگ و بوی این شهرسازی ایرانی اسلامی رو داشته باشه در خودش. من اول البته بگم گفتم مثالایی میزنم از شهر مشهد، چون خودم مشهدی هستم راحت میتونم اینو بگم که ضرب المثلی هست میگن لقمان را گفتن ادب از که آموختی گفت از بیادبان. ما متاسفانه در مشهد مصداق همچین کاری رو در شهرسازیمون کردیم. شما اگه میخواید یک شهر اسلامی ایرانی داشته باشید، اون چه که ما در 30 سال اخیر در مشهد برای بافت تاریخیمون و بافت پیرامون حرامون آوردیم، اگر نیارید انشالله شهرتون اسلامی باقی میمونه. ولی اگه میخواید که اسلامیتشو از دست بده، میتونید تجربه مشهد تو 30 سال اخیر مرور کنید و انجام بده. من اینو عرض کنم با چند تا مثال.
بله.
ما توی تاریخ مشهد میخوایم اینو دنبال کنیم که معنویت که یکی از شاخصایی است که تو همین سندم آمده چجوری میتونه تو زندگی روزمره آدم و جاری و ساری بشه. تو تاریخ مشهد ما یه راسته بازاری داشتیم در اطراف حرم که امروزه بخشایی ازش مونده به اسم بازار سرشور و بازار فش، بقیهش هم تخریب شد. شهروندای مشهدی، زائرای غیر مشهدی وارد این بازار میشدن، خریدشون رو میکردن، امور روزمرهشون رو پیگیری میکردن. تو اون بازار با حمام ها مواجه می شدن، با مسجد ها مواجه می شدن، با آبنبار ها مواجه می شدن، با تکیه ها مواجه می شدن، با مدرسه های علمی ها مواجه می شدن و هر جایی کاری داشتن در جریان زندگی روزمرهشون کارشون رو می کرد. در امتداد این بازار می رسیدن به صحن عتیق حرم مطهر، صحنی که امروز بهش می گیم صحن انقلاب، قدیمی ترین صحن. می آمدن داخل صحن، یه وضوئی میگرفتن، یه سلامی به حضرت میدادن، نمازی میخوندن، ادامه مسیرشون رو از اون سر صحن ادامه میدادن، باز دوباره وارد بازار میشدن. فاصله بین زندگی عادی من در یه روز عادی به عنوان زندگی روزمره تا اینکه وارد رفتار زیارت امام هشتم بشم همین فاصله دو تا در صحن عتیق حرم مطهر. آرام آرام تو قرنهای بعدی این حرم بزرگ و بزرگتر شده. علالقاعده بخشی از بافت جای خودش رو به صحنه‌های مختلف حرم داده، ولی اون چیزی که مهم بوده تو این جریان توسعه بدعی این بوده که اتصال بین حرم و بافت از دست نرفته. یعنی همین فاصله اندک بین زندگی روزمره و زندگی معنوی داخل محدوده حرم همچنان حفظ شد. میایم تا میرسیم به دوره پهلوی دوم، دهه 1350. یه عکسی هست احتمالاً جنابالی و شنوندگان محترمتون به عنوان یکی از عکسای خوشگل حرم دیده باشید و دست به دست کرده باشید. حرم در مرکز یک دایره است دور تا دورش به مساحت حدود 30 هکتار چمنکاری کاملا صاف و یک دست.
بله
میگیم چه عکس قشنگی، چه منظر قشنگی از حرم دورش هم خالی کرده. این اتفاق در ظاهر شاید قشنگ باشه، ولی واقعیتش چیه؟ من اون حلقه واسطه بین شهر و حرم قطع کردم، بریدم از حرم. یعنی ساکن مشهد یا زائری که در جریان زندگی روزمرش داشت می آمد جلو، خریدشو می کرد، آونبارشو می رفت، حمامشو می رفت، در واقع مسجدشو می رفت، مدرسه علمیهشو می دید، الان با یه فاصله چند ده متری یا چند صد متری از حرم قطعش کرد. چی میشه ما به ازاش؟ میشه من یه زندگی شهری دارم که پشت این فضای سبزه داره در شهر اتفاق میفته، یه تصمیمی باید بگیرم که این فضای سبز رو طی کنم فقط به مقصد حرم. یعنی من حرم رو از جریان زندگی روزمره گسستم، اصلا زندگی روزمرم اومد پشت فضای سبز، زندگی معنویم که میخواد در داخل حرم اتفاق بیفته گذاشتم وسط فضای سبز.
متشکرم، خیلی ما رو به فکر فرو بردین آقای دکتر، با این مثالی که زدین ما رو به فکر فرو بردین.
راجب دوره ایزا... بعد از انقلابم اگه لازم بود باز بعد
میگم. اگر اجازه بفرمایید یه خبرنامه هست دوستان پخش بکنن، خبرنامه رو بشنویم در مورد این موضوعی هم که شما گفتین، ما یه مقدار فکر بکنیم ببینیم که چیکار باید کرد. حالا دوره بعد از انقلابم از این حوالی میشنویم. خبرنامه رو بشنویم.
اندیشکده راهبردی مرآت در راستای سلسله نشست‌های تربیت مبتنی بر مدیریت مصرف، نشست جدیدی با عنوان رویکرد ارتباطاتی به ادبیات مصرف و مصرف فرهنگی در نسبت با جوانان امروز و جامعه ایرانی برگزار می‌کند. این نشست قرار است پنجشنبه 4 بهمن ماه 1403 در مکان کارستان بهارستان برگزار شود. در این نشست دکتر عبدالله بیچرانلو، عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر عبدالکریم خیامی، عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام، به بررسی ابعاد مختلف مصرف فرهنگی و تأثیر آن بر نوجوانان و جامعه ایرانی خواهند پرداخت. دبیر این نشست حجت الاسلام مهرداد مطلب‌زاده خواهد بود. این برنامه فرصتی برای تبادل نظر در زمینه‌های مهم فرهنگی و اجتماعی است و به تبیین راهکارهایی برای مدیریت مصرف در سطح جامعه خواهد پرداخت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه نشست تجربه نگاری حکمرانی هوشمند با رویکرد بازآفرینی فرایند را برگزار کرد. این نشست با حضور تعدادی از شخصیت‌های برجسته در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری برگزار شد. از جمله سخنرانان این رویداد می‌توان به دکتر رضا تقی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر عیسی زارع‌پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی، دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر حسین بابایی مجرد، مدیر گروه سیاست پژوهی و آزمایشگاه حکمرانی و دکتر مهدی آژند، رئیس اندیشکده حکمرانی حکیم اشاره کرد. این نشست در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. جایزه معلم یک جایزه بین‌المللی است که هر ساله از سوی بنیاد عام‌المنفعه برهان به افرادی که تأثیرات مهم و چشمگیری در عرصه آموزشی و تربیتی جامعه داشته اند اهدا می شود. آیین پایانی این جایزه با حضور نامزدهای برگزیده، مسئولان، فرهیختگان و فعالان تعلیم و تربیت و همچنین اهالی رسانه برگزار خواهد شد. این رویداد شامل چند بخش مهم است. اهدای جایزه معلم به معلم برگزیده و معلمان شایسته تقدیر، اهدای جایزه معلم به بهترین خبر تعلیم و تربیت و معرفی طرح‌نامه‌های برگزیده فراخوان تولید آثار هنری با محوریت تکریم مقام معلم. این مراسم در روز دوشنبه 8 بهمن ماه 1403 و مصادف با شب مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می شود.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان به خاطر پخش این خبرنامه و نکاتی که در خبرنامه مطرح شد. من چون فرصتمون هم محدود هست و باید یه مقداری جمع‌بندی بکنیم، مهمان تلفنی دیگه هم داریم، از آقای دکتر شریفی میخوام که اون روند رو که فرمودن بعد از انقلابش رو هم بگن. فرمودن که آقای دکتر شریفی دارن ارتباطتون قطع شده باشون. سکا خانم مقتدایی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، من یه موضوعی رو میخواستم در مورد، چون بحثمون در مورد نقاط ضعف و قوت این سند بود، یک موضوعی که من برام جالب بود توی سند دیدم، بحث این هستش که شهرهای ما به جای انسان محور بودن ماشین محور شدن و این به نظرم یه نکته خیلی مهمی هست که ما از شاید از زمان پهلوی اول یا حتی قبل‌تر از وقتی که اتومبیل وارد کشور ما شده، اومدیم به دلایلی که دسترسی رو می‌خواستیم تامین بکنیم خیلی از بافت‌های شهریمون رو تخریب کردیم، محله‌ها رو از بین بردیم. یعنی شما اگه نقشه شهرها رو نگاه بکنید، یک پیوسته، در واقع یک بافت پیوسته وجود داشته. صدای من هست؟
بله، صداتون.
بله، یک بافت پیوسته‌ای در شهرهای ما وجود داشته. حالا همین مدلی که آقای دکتر شریفی هم فرمودن، بخشیش هم دسترسی‌ها بوده که بافت‌ها رو تخریب کرده. و بعد به هوای اینکه ما می‌خوایم مسیرهای مناسبی رو برای عبور اتومبیل‌ها فراهم بکنیم، اومدیم بین محلاتمون یهو یک اتوبان‌ها یا خیابان‌های خیلی عریضی رو کشیدیم. شاید در یک زمانی این موضوع خیلی تبعاتش مشخص نبوده، ولی بعدها که این موضوع خیلی روشن‌تر شده، می‌بینیم که باز هم داریم به همین فرایند ادامه میدیم. در صورتی که شهر برای رفت و آمد انسان‌ها و دسترسی انسان‌ها و نه اتومبیل‌ها، و الان می‌بینیم که به شدت درگیر بحث ترافیک تو همه شهرها، یعنی فقط تهران نیست، حتی شاید تهران از خیلی از شهرهای دیگه ما وضع بهتری داشته باشه. پس خودروهای تک سرنشین و آلودگی و تبعات دیگه‌ای که داره، و واقعا به عنوان یک فرد اگه شما بخواید توی خیابون حرکت بکنید، حتی بعضا مسیرهای پیاده رو توی خیلی از معابر اصلا مسیر مشخصی برای پیاده رو وجود نداره. این یکی از بحث‌های در واقع تکریم انسان توی شهر هست که من دیدم تو سندم بهش اشاره شده، البته ندیدم که راهکارهای مشخصی براش نوشته شده باشه، ولی به نظر من حداقل میشه این رو یک نقطه دید که البته در این زمینه ما اسناد دیگه هم داریم که تهیه شده، ولی به نظر من یک نقطه قوتی میتونه، اگه این موضوع رو توی در واقع عملیات شدن سند جدی‌تر ببینیم و روش تاکید بکنیم، از اینکه ما اینقدر فضا برای اتومبیل فراهم بکنیم، در واقع از این مرحله عبور کنیم و سعی کنیم شهر رو برای انسان‌ها مناسب بکنیم و سیستم‌های حمل و نقل همگانی رو گسترش بدیم که هم بتونه مسائل شهری رو حل بکنه و هم از نابودی بافت‌هامون و مراکز شهریمون به دلیل اینکه فقط می‌خوایم برای خودرو مناسب باشه جلوگیری بکنیم.
متشکرم سکه خانم مقتدایی. ما یه خانم دیگه هم در گفتگومون داریم، الان در خدمت سکه خانم مریم قهرمانی هستیم از معاونت عمرانی استانداری همدان. سکه خانم قهرمانی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما.
متشکرم سکه خانم قهرمانی. عرض کنم خدمت شما که الان آقای دکتر شریفی هم برگشتن، ما همزمان 4 مهمان عزیز داریم، استاد ارجمند داریم و وقتمون هم تقریبا 20 دقیقه فرصت بیشتر نداریم. من خواهشم که یه قدر سرعت گفتگو رو بالا ببریم. اول از آقای دکتر شریفی میخوام که اون طرح اون روند و بعد از انقلابش هم توضیح بدن. هر جا که دوستان نکته‌ای دارن در مورد صحبت‌ها، همونجا میتونن وارد بحث بشن و نظرشون رو مطرح بفرمایند.
چشم.
آقای دکتر شریفی، بله.
من عذرخواهی میکنم بابت قطع شدن ارتباط. یه بخش بعد از انقلاب داریم، یه بخش بعد از خلاصه سال 1399 هم داریم که سعی میکنم اونم مفصول نمونه. چون همه اونا جنبه های منفیش این ور جنبه مثبت چند تا این کام عرض کنم.
بله.
ما بعد انقلاب اگر با در دوره قبلش با یه تخریب 30 هکتاری حدودا مواجه بودیم، بعد انقلاب تو دهه 70 بستر تخریبمون رو عملا به 360 هکتار تبدیلش کردیم، یعنی طرحی دادیم که همون اتفاقاتی که قبلا رو اون رینگ کوچک رقم زد این دفعه روی پهنه حدودا 360 هکتار